الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. السخنان زیبای جناب مولانا کرد حفظه الله، همکار گرامیمون، اما استفاده کردیم. این روزها روزهای ولادت آن حضرت صلی الله علیه وسلم هست و دوستان هم جمعه گذشته همین فرمودن که سیرت صحبت بشه و سیرت آن حضرت صلی الله علیه وسلم مورد تذکره قرار بگیره. تجربه همین شاهد هست که بیان سیره برای جامعه، برای همه مردم بسیار برکات داره، و وقتی که بعضی جاها بعضی بلاد آفت آمده و بلایی و فتنه مشغول شدند، علما اونجا دستور دادن که سیره مبارکه آن حضرت بیان بشه. درود بر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم به کثرت تلاوت بشه و بر سیره و سنت آن حضرت عمل انجام بگیره، و به دستور الله تعالی و فرمان خدا مردم اطاعت کنند و گوش به فرمان باشند، نماز اقامه بشه و از گناه پرهیز بشه، الله تعالی اون آفتا و بلا را برطرف میکنه. چرا که در هفته گذشته هم تذکره شد و عزیزان هم فرمودند که آن حضرت در شرایط مبعوث می شوند که دنیا همه از فتنه فوره، دنیا گرفتار گرسنگی، جزیره العرب بسیار سختی می کشیدن، مردم از لحاظ اقتصاد خیلی محروم بودند، خیلی رنج تحمل می کردن، نامنی بود، بد اخلاقی بود، شرک و بت پرستی بود، اعتقادها فاسد بودند، عمل کرد فاسد بود، اخلاق فاسد بود، و خیلی مردم گرفتار بلا و مصیبت بودند. اما الله رحمت اشرا پرستاد که نه تنها جزیره العرب، نه تنها بالاخره منطقه هایی که نزدیک به جزیره العرب و مناطق، بلکه الله خواست که همه دنیا را از بلا رهایی بده و وجود آن حضرت را برای همه جهانیان الله تعالی رحمت قرار داد. آن حضرت بعثتش رحمت بود، نزول قرآن عظیم الشان رحمت بود، وجود مسعود آن حضرت صلی الله علیه وسلم برای همه جهانیان رحمتی قرار گرفت. اعتقادها چنان سخت شدند وہ ہمیں مردم بے مسیر توحید آمدان و با اللہ بے اعتبار عقیدے بے اللہ واسر شدان بے قرب اللہ قرار گرفتن برای اینکه تنها اللہ را بندگی کردن و لذت می بردن و شکر خدا را به جا می آوردن الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. می گفتن اگر الله ما را هدایت نمی داد ما هدایت حاصل نمی کردیم، لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینتنا علینا فانزلا سکینتنا علینا و با بعدش از که مرا هم جمله این که مرا نصرت کن، مرا ثابت قدم کو، ثبت اقدامنا ان لاقینا. و گفته این حمد خدا را بیان می کردن، خدا را می ستودن که الله ما را هدایت داد به دین اسلام، الله ما را به بهترین راه، راه بندگی الله ما را هدایت داد، به توحید ما را هدایت داد، به بندگیش ما را هدایت داد. و اگر الله نظر لطفش نبود و رحمتش نبود هدایت نمی شده. لحظه این خیال کردن صحابه کرام، مردم جزیره العرب، مردمی که هدایت یافتند و هدایت یافته شدن، خیال می کردن که تازه از متولد شدن، او تولد گذشته اعتبار نداشت برای اونها، ای تولد جدید که تولد هدایته، با هدایته، تولد با دین، راه خدا را بلدن، راه صحیح و درست را بلد بودن، این تولد تولده. چنان جماعت ساخته شد و چنان آن حضرت این جماعت را تربیت کردن و تشکیه کردن و اصلاح کردن که هر یک نفر یکی از اولیاء الله و که دارای بالاترین ولایت با الله تعالی بود ساخته شدند. اینها همه جماعت زنان، جماعت مردان، جماعت غلامان و کنیزان هم اما از اولیاء الله شدند، همه به وارستگی رسیدند، همه به پاکی رسیدن، همه به شایستگی رسیدن. اونهایی که الله می فرماید اولئک الذی نمتحن الله قلوبهم للتقوا، صحابه را الله تذکره می کند و می فرماید اینها دلشون را الله آزمایش کرده بود برای تقوا، دل اینها محک زده شدن برای تقوا، این دل شایسته تقوا، این دل شایسته پرهیزگاری. معلوم میشه که بزرگترین صفت زیبای دل تقوا هست و پرهیزگاری و بالاترین عمارت، عمارت دل با تقوای. و صحابه کرام رضوان الله تعالی لمجمعین و اهل بیت اعظم آن حضرت، خصوصا او دسته که صحابان از اهل بیت، اینها را الله می فرماید که اولئک الذی نمتحن الله قلوبهم، اینا دلایشون آزموده شدن، الله آزمایش کرد دلهای اینا را برای تقوا. و این جماعت پاک و من جماعت وارسته و جماعت فرهیخته و شایسته برای خدمت دین الله تعالی آماده کرد، تربیت آن حضرت، اصلاح آن حضرت، تزکیه آن حضرت به صحابه و مؤمنین نتیجه داد. و لحاظه اینها از لحاظ اخلاق چنان ساخته شدن، چنان اخلاق های وارسته، چنان اخلاق های زیبا و کریمانه که نظیر اونها را نمیشه توی دنیا پیدا کرد. شبها اینها به عبادت مشغول بودند، و نماز و تلاوت و ذکر و دعا بود و روز مسافرانی که سفر می کردند از یک شهر به شهر دیگر بسیار دیده می شدند که سر شترشون سر اسب و حیوانشون که سواران مشغول نمازن نماز می خوانند و نماز نافله می خواندند برای فرائض پایین می آمدند و اینا سر مزرعه و کشاورزی و همه جایی نره که می دیدن یک وقت دست به کار بودن و یک بار دیگر یک وقت دیگر مشغول نماز بودن مشغول اعمال بودن طهارت می کردند و به نماز مشغول می شدن و الله تعالی اینها را فرموده تراهم رکعان سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا شما این صحابه کرام را میبینید یاران هان حضرت میبینید که در رکوعن و یا در سجده هستا به نماز علاقه نشان میدن چرا که آن حضرت به نماز علاقه نشان داد و فرمود که روشنایی چشم من را الله تعالی در نماز قرار داده نه فرمودن که نماز روشنی چشم منه ولی فرمود که روشنی چشم من در نمازه معلوم میشه که آنچه که روشنی چشم حضرت رسول بوده او محبت ذات یگانه بوده است و او ارتباط با ذات یگانه تعلق با ذات یگانه که در نماز حاصل می شده و این حالت در نماز دست می داده بیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و لحظه به نماز علاقه نشان می داد و این جماعتی آماده شد تو یه دنیا که برای همان ترکان حضرت برای همه الگو بودن در تمام بخشا هم در اعتقاد و هم در عمل کرد و هم در اخلاق و همه چیز آن حضرت نمونه بودن صحابه هم نمونه ساخته شدن نمونه از زندگی آن حضرت زندگی صحابه بود و صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین برای دنیا نمونه شدن لذا دنیا که به دین گرایش پیدا کرد و گرویده دین شد و رسم و رسوم و خرافات آبا و اجدادی را که ترک کردن که در زندگی اونها راسخ و ثابت شده بود وقتی این نمونه را دیدن وقتی صحابه را دیدن وقتی آن حضرت را دیدن وقتی حالات اونها را شنیدن متوجه شده که اینا گروه بر حقن اینا انسان های واقعیان اینا انسان های الگو و نمونان لحظه این هم متاثر شد دنیا از صحابه کرام و ایران وقتی که آمدن این اشتباهی که اگر کسی خیال کنه مردم دنیا با شمشیر مسلمان شدن نخیر هیچ کسی با زور عقیده خودش را ترک نمی کنه اگر جلوی کسی و مجبور بشه و حرف را قبول بکنه بعد که او از اونجا بره به راه آبا و اجدادی ادام همیده عقیده خودش را ویل نمی کنه لیکن اینها با اخلاق دنیا با اخلاق فتح شده دین اسلام جهان را با اخلاق فتح کردن و این نظری که مشترکه که همه کارشناسان اسلامی و دنیا به این نظر میدن دنیا وقت عدالت صحابه انصاف مسلمانان عدالت که آن حضرت پیاده کردن دنیای عدالت دید دنیای آزادی را دید که مردم آزادی دارد دنیا دید که چقدر امانت داریه خلیفت المسلمین کسی که رهبر مسلمانان گرسنگی می کشه و شکم دیگران اسیر می کنه و خودش وارد خدمت میشه برای مردم و خدمت میکند. به کنار مردم نشسته، برابره با مردم. این مساوات دیدن، تبعیض نیست، نابرابری نیست، بیعدالتی نیست، آزادی، آزادی بیانه، آزادی عقیده، آزادی اندیشه است و هر کسی به راهش آزاده. در خود شهر مدینه منوره بعضی بت عبادت میکردن در حیات طیبه آن حضرت، و یهود و نصارا بودن که اونا نظرت قبول نداشتن، دین اسلام قبول نداشتن، قرآن قبول نداشتن، ولی به مسالمت زندگی میکردن و در حق اونا هیچ کوتاهی نبود، همرا تحمل کردن. با قبائل عرب که مسلمان نبودن با چه صورت رفتار میشد، و لحظه این آزادی را دیدن. میتونه یک شخص رهبرش را انتقاد بکنه، در اون شهر از آن حضرت انتقاد کنه، از خلفای راشدین انتقاد کنه، و کنار اون میتونه بشینه، رویوس میتونه سخن بگه، یک پیرزن میتونه از خلیفه یا حضرت، از امیر المؤمنین عمر بن خطاب انتقاد بکنه در مسجد النبی، وزیر سوالش ببره و او تسلیم بکنه که حرفش حقه. ای عدالت تا مردم دیدن، دنیای عدالت تا دید، دنیای ساده زندگی را دید، دنیا دید که امانت داری چه اندازه در جامعه آمده و امانت داران. هیچ کسی دست به ما بیت المال نمی بره، بیت المال برای در مسیرش خرج میشه، در مصرفش میرسه، به فقرا میرسه، به مساکین میرسه، حیف و میل نیست، سوء استفاده مالی نیست. با کسی که بر سر قدرت قرار میگیره، با دست خالی سر قدرت میره، وقتی که خارج میشه با دست خالی خارج میشه، برای خود زرندوزی نمی کنه، سرمایه جب نمی کنه، فساد نیست. و مردم این شرایط دیدن و مردم گرویده شدن و دین فزیرفتن، و توی یک سوم دنیا که از کردم گرویده دین شد و فزیرای دین شد. و سفری بود به تاتارستان و مرا از سر قبرستان بردن اونجا در بلغار، که او گفته اینجا معروفی که اینجا قبر صحابیه ته، قبر صحابیه، بلغار کجایی و تاتارستان کجایی، و گفتن که این صحابیه اینجا آمده و همون سبب شده که اینجا مردم اسلام بپذیرند، دین بپذیرند. ابتدای شروع دین در اون بلغار از همین صحابه بوده که اونجا آمده و اونجا مانده و اونجا وفات کرده، زندگی او را مردم دیدن، از آن حضرت ازشون شنیدن، قرآن شنیدن، ولی لحاظه مردم هم دین فزیرفتند. و این تأثیری اون زندگی اونها بود. اندونزی هم مردم که یکی از کشورها است که بالاترین جمعیت مسلمانان داره، و اینجا هم بس وسیله تجار مسلمان مردم به دین آمدن. و چین که هم دین رفته، اونجا هم همه مسافران و تجار رفت و آمده های تجار به چین سبب شده که دین در چین بمانه و بره در چین، و تا امروز هم دین اونجا در چین موجوده. و بسیاری از این بلاد ولی صحابه را ندیدن، آن حضرت را ندیدن، ولی عمل کرد مسلمانان او صدر اسلام دیدن، او مسلمانانی که مسلمانان واقعی بود. دنیا از این متاثر شد و در تاثیر اینها دنیا فذیرفتن دین اسلام را. و متاسفانه امروز مسلمانان از او صدرشون، از او الگویشون و نمونهشون که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و صحابه کرامان و آل بیت عظامان، مردم از این فاصله گرفتن و این نام آل بیت مردم میگیرن، نام صحابه را، نام حضرت رسول همه ما میگیریم، ولی زندگی اونها نیست در ما، ولی حضرت رنگ بویه در ما نه از حضرت رسول مانده و نه از صحابه کرام مانده و نه از آل بیت در ما رنگ بویه هست متاسفانه. و این سببی که این همه مشکلاتا جامعه اسلامی گیر بکنه و ما هم به همین جامعه، به همین مشکلات امروز که گرفتاریم، این به خاطر آنه که عمل نیست، او عمل نیست. اگر اخلاق آن حضرت بود، سیره آن حضرت، سیره خلفای راشدین، صحابه کرام، سیره اهل بیت، سیره پاکان در میان ما بود، امروز مردم گرویده دین می شدن، گرویده ما می شدن. و اگر او عدالت، او آزادی، او امانتداری، او صداقت، او یک رنگی، او خدا ترسی اگر امروز در جامعه بود، جامعه امروز به کجا رسیده بود؟ دنیا به دین می آمد و گرویده دین می شد. زنانا به جایگاه بالا بردندن حضرت رسول در زنان در قبل از اسلام بسیار مظلوم بودند، ولی حقشون ضایع بود، تلف بود، ولی با بعثت آن حضرت صلی الله علیه وسلم زنان ارزش پیدا کردن، جایگاه حاصل کردن، آزادی حاصل کردن، حرفشون هم می زدن و از حقوقشون زنان دفاع می کردن. این هم زن بود که در مسجد النبی بلند شد و جلوی خلیفه راشد که خطبه میداد گفت که شما در رابطه با زنان ماریه زنان صحبت بود و گفت که ماریه زنان نباید بالا بشه و ایشون که شما در ماریه زنان دخالت نکنید، چرا که ماریه توافقیه و الله تعالی آیه استدلال کرد که اگه ماریه کلانه باشه و شما میخواستی که او زنا طلاق بدید، الله تعالی توصیه کرده است که ماریه او را به او فرداخت کنید، جلوی ماریه او را نگیرید. و او از او استدلال کرد که ای ماریه کلان هم درسته و شما نمیتونا حضرت استاد در صحبت است و گفت که کاش که عمر بن خطاب فکرش به اندازه همین زن کار میکرد، فیر زن. و ای آزادیه، این ارز کنم که سیره آن حضرت همین بود که یک غلام یا کنیز دست آن حضرت هم ای گرفت که من با شما حرف دارم و آن حضرت می استاد از گای اقامت شده بود با نماز شروع می کرد، ولی کسی که می آمد پیش آن حضرت گم حرف دار، حرف او را گوش می کرد تا صحابه را خواب می گرفت و هیچ وقت نمی خواست، اجازه نمی داد به کسی که صحبت کسی را قطع کنه. بگذارید که مردم صحبتشون را بکنن. و همین الله تعالی فرمود که و یکولون هو اوزن، منافقی تانه می زدن که نظر تنها گوشی است، سر تفا گوشی، هرچی که صحبت بکنید می شنود. و الله تعالی فرمود که نظر گوشی ای به نفع شمایه که صحبت های شما را گوش می کند. این رحمت خداست که حضرت را برای شما گوش کرده که حرف شما را بشنود و توجه کنه به حق و حقوق شما و به شما رسیدگی کند. ولذا عزیزان این سیره، این سیره پاکیست. من توصیه به همه مسلمانانه، به همه مردم عزیز و ملت عزیز ایران آنه که از دین، جوانان، زنان از دین بدبین نباشید. از ما اگر بدبین شدید به خاطر عمل کرد ما، ولی از دین بدبین نباشید. دین دین مقدسی است، دین بی‌نظیری است. به او خدا من سوگند یاد می کنم که جان بنده و همه شما در دست الله است. به او سوگند که شما توی دنیا نظیر این دین بگردید، نظیر این دین پیدا نمی توانید بکنید. شما این سیره را توی دنیا نمی توانید پیدا بکنید، سیره آن حضرت، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم را. شما این عدالت را نمی توانید پیدا بکنید. و بهترین راه و بهترین طریق و این دین آخری دین الله تعالی هست و این کتاب آخری کتاب پروردگاره. خوبی های همه ادیان در دین اسلام موجودن، خوبی های همه کتاب ها در کتاب آسمانی، خوبی های همه سیره انبیا در سیره ان حضرت خلاصه شدهن. ولی از دین فرار نکنید. و به هر حال آنچه که برای امروز توی کشور عزیز ما هست، و به هر حال این مسائلی که امروز هست و اعتراضات مردم هست و خواسته های مردمان، واقعا مردم ایران زمین مشکل دارن. 44 سال هست که مردم تحمل کردن مشکلات را، مردم تحمل کردن گرفتاری ها را، سختی ها را. ولی الان که مردم به صدا در آمدن، مردم مشکل دارن. واقعا این مردم به خاطر هیچ جای و هیچ ملتی و هیچ دولت و کشوری مردم اعتراض ندارن. و اینها هیچ وقت برای اجانب و بیگانه ها این حرکات انجام نمیدن. اگر چنان افراد باشه خیلی تک و توکن توی جامعه، و این مردم خودشون مشکل دارن، گیر کردن به مشکلات. و مشکلات زندگی امروز بر مردم ایران فشار وارد میکنه. واسه مشکلات اقتصادی و معیشت گرفته که عام و تمام مردم ایران به مشکل گیرن، چرا که درآمدشون کفایت نمیکنه و جلوی زن و بچهشون شرمندان، نمیتوانند جواب فرزندانشون بدن، نمیتوانند خواسته های فرزندان برآورده بکنند. بسیار نمیتوانند الان مدارس شروع میشن، توانایی خرید وسائل مورد نیاز فرزندانشون را که به مدرسه برن، به دانشگاه برن، ندارند. بسیاری هستند که توانایی لباس فرمی که باید به کلاس بروان، او لباس فرما نمیتوانن خرید بکنن. و ما میبینیم که پریشان و نگران هم. و بسیاری هستن که قدرت خرید موادهای غذایی را و موادهای مقوی را برای بدن برای فرزندانشون ندارن. و مردم گرفتارن، بدهکارن، کسبا تجار که تجارت میکنند و مشغولند هم گرفتارند که نمیتوانند بدیهای خود را پرداخت بکنند، نمیتوانند طلبهای خود را وصول کنند از مردم. ولهذا این فقر و تنگ دستی سیطراش را بر تمام ملت گسترش داده. نه کارمند مانده و نه تاجر مانده و نه صاحبان صنایع و تولید، همه گرفتارن و همه نمیدانن که چه کار کنن. پولشون از ارزش افتاده و و دیگه این پول در دیره دوا نمی کنه، این پول در دیره نمی خوره. اگر امروز 10 میلیون کسی در آمد داشته باشه، به این 10 میلیون هیچ کاری را نمیتونه انجام بده. و در گذشته 10 میلیون 10,000 دلار بوده، همه اینجا همین انگنوز کمتر علای وقتی که 1 میلیون شد، 1,000 دلار 1 میلیون، و الا قبلا 800 تومان 800,000 تومان 1,000 دلار بود، 400 بود، 500 بود، 300 بود و خیلی ارزون تر بود. ولی حالا که 10 میلیون تومان 10,000 دلار نه، 200 دلاره. به 200 دلار چه کسی میتونه، کدوم کارگر میتونه زندگی بکنه؟ این زندگی کارگران نمیشه و مسئولان روی چرا فکر نمی کنن؟ به این چرا فکر اساسی نمیشه؟ وعده داده میشه از جانب مسئولان ولی تعالی هیچ نتیجه از این وعده ها گرفته نشده. عموم مردم برای روستا ها که باقای میان تعریف میکنن، انسان میخواد گریه کنه که هیچ کاری هم نداره. قحط و خشکسالی دامار زده، کشاورزی را زده، دیگه نمیتوانن دام پرورش بکنن، دیگه نمیتوانن از کشاورزی درآمدی داشته باشن و کار هم که نیست، بیکارن، از کجا این نان بخورن؟ واقعا خیلی سخته این موضوع. و بایال مردم عموم شکایتشون از روی بی‌عدالتی هست، فسادی که در بدنای ادارات نفوذ کرده در کل کشور و بسیاری دنبال منافع شخصی هست، به جایی که منافع ملت باشن بسیاری از کارمندان و مدیران، نمیگم همه ولی بسیاری، و فساد همه میدونن که چه اندازه فساد توی کشور جا گرفته است و نهادی نشده متاسفانه، و تبعیض نابرابری در کل کشور تبعیض موجوده و در مناطق قومی و مذهبی بسیار شدید این تبعیض. 44 ساله که جمع مردم این منطقه گرفتار تبعیضند، گرفتار نابرابری هستند. در ادارات خیلی کم موجوده، تو ادارات مرکز استان زاهدان و اینجا آل سنت و بلوز خیلی کم موجوده تو ادارات، استخدام که می کنن بدر توش عدالت نیست، نابرابری وست. این نه حالا، اینا چند دهایی که ما بر این اعتراض داریم، پیگیری می کنیم، توی خطبه ها مطرح میشه، از زبان نمایندگان گذشته مطرح شده است و به رؤسای جمهور و به دولت ها رسیده. تبعیض در تمام مناطق قومی و مذهبی کشور، تبعیض در خود حتی جامعه شیعه هم تبعیض به شدت موجوده، در عزیزان شیعه ما شایسته موجوده، توانمند موجوده، که اگر اونها بر سر مدیریت باشن ناراضگی را خیلی کمتر میشه، ولی بالاخره یه طیف خاص را به کار میگیرن و گزینش ها او طیف های را که بر رنگ و مذهبی کمتر داشته باشن یا فکرشون مقداری آزاد باشه، این هر رد صلاحیت میکنن، هم در مجلس هم در مدیریت ها. لحظه این چیزی که کل کشورا گرفتار کرده و هیچ کسی از این تبعیض و متاسفانه خالی نیست. بسیاری شایستگان از کشور فرار کردند و هجرت کردند، بسیاری توی خانه هایشون هستند، بسیاری پیر شدند و به بعض نشستگی رسیده، حالا فرصت خدمت را برای جامعه از دست دادن در مناطق قومی و مذهبی یا یا در تبعیضات قومی و مذهبی رد شدن، یا در تبعیضات و سخت بگیری های دیگر رد شدن، ولی از نتوانستن موقعیت پیدا بکنن و فرصت پیدا کنن کار کنن. اینها درد ملت ایرانن. و من مقداری از اون صحبت هایی که گذشته بوده مقدار خلاصه یه ذکر می کنم که با همینطور آزادی بیان گاهی که ما میگیم آزادی، بعضی میگه ببین آزادی بابا، آزادی های قانونی را شما بدید، آزادی های مشروع را بدید، آزادی هایی که در دنیای در ملت های دیگه هست، شما یه آزادی را بدید، آزادی بیان باشه، آزادی قلم باشه، و سیاست مداران آزادی سیاسی باشه، آزادی احزاب باشه، آزادی و جماعت ها باشه که بتونه حرفشون رو بزنن، بتونه بنویسن، بتونه انتقاد کنه از وضعیت. ای آزادی را ما میگیم شما بدید. و شما ای آزادی به دچار اختلال. من یادم هست که یک شخصی همین در رابطه با اقتصاد یک برنامه تصویب شده بود و در یکی از دولت ها و یک شخص انتقاد کرده بود که این برنامه اشتباهی و اشتباه داره و این را مهلت ندادن. و نمیدانم که یک شب یا شب دومی از خانهش دستگیر کرده دو برد که تو انتقاد کردی، بعد هم ثابت شد که برنامه های اون برنامه درست نیست. و با انتقاد اگر نباشه اصلاح نمیشه. جامعه اگر بسته باشه جامعه از بالندگی، از ترقی، از رشد میسته و به بدبختی میرسه. باید انتقاد باشه و انتقاد به قصد اصلاح، نه انتقاد به قصد تخریب، نه و دروغ، نه تهمت، نه حرفای راست گفته بشه. چیزی که انتظارات مردم ایرانه و چیزی که خواسته های ملی هست و همه این خواسته همه مردم ایرانه و امروز همه مردم ایران گرفتاره و تا این گرفتاری ها معالجه نشند، تا با اینها ننشینید و نشست با این انجام نگیره، با نخبگان جامعه، با کسانی که توانایی دارند و کسانی که افراد سیاسی جامعه هستند و انتقاد دارند، تا شما با منتقدان ما ننشینیم، حرف اونا را گوش نکنیم و در فکر نباشیم که به چه صورت باید اصلاح بشه، به چه صورت باید مشکلات کشور ایران حل بشه. این مشکلات بالاخره وقت درد هست، تا درد باشه دوایی مگر باشه و معالجه درد ساکت بکنه. تا درد باشه چگونه میشه که جلوی ناله را گرفت؟ چگونه میشه که مریضی که درد داره بگه تو ناله نکن، تو فریاد نکن، و درد داره. من خاطره هست که توی بیمارستان که با حضرت مولانا مریض بودن، ما مدتی توی بیمارستان بودیم، گاهی هم مریضا داد میکشیدن و فرستار عصبانی میشد که تو امنی آسایش همه مریضا را به هم زدی، آقا ساکت. و او میگفت که آقا من درد دارم، شما منو مسکنی بدید، شما درد منو خاموش کنی، من درد دارم. مریض از اون طرف فریاد میکرد که بالاخره الان همون شرایطه و این مردم مردم ایران هم. و حالا این مردم شکایت دارن که ما بیرون که میریم او حرمت گذشته را نداری. و بالاخره این سیاست های که در گذشته بودی جواب ندادی. این همین هم میگن، این هم خواسته های ملیه که توی این خواسته ها، این سیاست ها که جواب ندادن. و توی تمام دنیا عرف همینه که یک سیاستی که جواب ندن سیاست تغییر میدن، یک قانونی که جواب نده تصویب شده قانون تغییر میدن. و در کشور ما به این کمتر توجه شده. لہذا سیاست ہا داخلی و خارجی و نیاز میں تغییر داران و تائیں سیاست تغییر پیدا نہ کنان تائیں قوانین کہ بالاخرے مشکلات ایجاد شدے و مردم نگران و فریشان ہاں و شکایت داران انہا درست نشے لہذا یہ مشکلات با اصلاح اس خیلی مشکلے و اینا فرو نشاندن بسیار مشکلے با علا همون بہرحال یا بیا بی همون جمعی خونین هست در سال گذشته و مهرمای سال گذشته که واقعا برای مردم ما و برای مردم کشور و برای کسانی که وجدان داشتن توی دنیا وجدان بیدار و آزادگی دارن برای همه تلخ بود ایک تاریخ تلخ و چنان اتفاق هیچ جای دنیا پیش نمی آید به این حجم که نزدیک به 100 نفر کشته بشن شهید بشن و قریب به 600 نفر نزدیک به 100 نفر شهید و نزدیک به 300 نفر بالاخره مجروح بشن. توی این مجروح بعضی زخمی های خیلی حالشون بسیار وخیم بوده که یعنی چشمشون از دست دادن، کور شدن و بعضی قتل نخا شدن، بعضی فلج شدن و دست را از دست دادن، دستشون یا پایشون، و خیلی جایای سنگینی بود و این به هر حال خیلی تلخ بود. انتظار واقعا هیچ کسی نداشت که چنا اتفاق پیش می آید. آهم در مصلی شهر و در مصلی که همیشه نسبت به انتخابات صحبت می شد، همیشه حرف حاکمیت زده می شد، مسئولان می آمده اینجا صحبت می کردن و جایی که همیشه از وحدت اینجا صحبت شده و یکی از مراکز و بود که دایه وحدت داشت و به امنیت کشور اینجا تاثیر گذار بود و بالاخره جلوی تندروها و افراطیون ایستاده بودن، راه اعتدال می بردن و اینجا اتفاق پیش بیاید یعنی غیر منتظره بود و مسجد غیر منتظره بود. لحظه همان کنون خواسته این مردم در ظرفیت یک سال همین بوده که کسانی که مرتکب این جنایت شدن و مرتکب این گناه بزرگ شدن اینها به مجازات اسلامی مجازات بشن. مردم چیز ناحق را نخواستن، گفتن برابر با قانون مجازات بشن، برابر با قانون اسلامی، چون که به هر حال جمهوری اسلامی ہے و لہذا هرچی که اسلام میگه تعیین میکنه، دین تعیین میکنه، همون مجازات انجام بگیره. و واقعا جا داره که من از این مردم تشکر کنم که صبر کردن. من گفته شد که ما صبر بکنیم و قانون پیگیری میکنیم و لہذا همین قانع شدن که از طریق قانون پیگیری بشه، پرونده تشکیل دادن بشیاره. بعضی که گفتن که قانون جواب نمیده و مجازات نمیشه، چرا ما بریم؟ هنوز نه هنون نیامدن، ولی بعضی را اصرار کردیم ما که عزیزان که شبر شکایت بکنید و پیگیر بودن، مسئولان هم پیگیر بودن که نبرن شکایت کنن و رسیدگی میشه و شکایت کردن. و واقعا ما به قاضی هایی که پرونده را رسیدگی میکنن، گرچه ما به اونا شناخت داریم، آدمان خوبی هستن، ما به روی اونا حرفی نداریم، ولی توی کشور ما جلوتر من این حرف هم گفتن که قاضی ها او استقلال را که باید داشته باشن ندارن. این هم میدونه بالاخره پشارها از جاهای مختلف ما اطلاع داری که برای قاضی ها هست و اینها بالاخره چونکه ما اونجا وکیل به هر حال داریم و همین خانواده شهدا میرن اونجا و همین خود حتی همینایی که اونجا محاکمه میشند و بعضی از نرمی شناخت هست اونها و حرفشون بیرون درز میکنه و بر قاضی هم فشاره و لحاظه ایک قاضی بتوانه حکم صادر بکنه امیدوار نیستیم ما ولی به هر حال اونچه که خواسته این مردم هست و خواسته همه جامعه ما هست اینه که او کسانی که مرتکب این جنایت شدن بر اساس قانون اسلامی مجازات بشن. به همین ما راضی زیاده خواهی نیست، ما زیاده خواهی اصلا نداریم و ما هم هرچی که حق اگر به همین ما را قانع بکنن که نه قصاص ندارم، ما معتقدیم به هر حال به عنوان کسی که از مسائل اسلامی دغل سر در میبریم اینه که قصاص داره و اگر کسی قانع کنه که قصاص نداره ما هم قانع میشیم اگر دلیل بیاره برای ما. و این به هر حال خواسته همینه. اگر میگم مصالحه، بعضی گفته مصالحه ما دیه میدیم، این مردم به دیه راضی نیستن جلوتر. امروز هم خانواده شهدا اینجا هستند، همین مجروحین و جانبازان تشریف آوردن که ما به اونا خوش آمدم میگیم و به هر حال اینا میگن که به پولی که به ما بدن درسته ما نیاز داریم، اکثرا نیاز دارم و عده زیاده، زن اینجا بیوه شده و بچه یتیم شده نیاز دارد، ولی میگه دل ما تسلی نمیشه. ولی اینجا یک مطلب ایره بنده امروز عرض میکنم که او اینه که اگر شما اگر بتوانی به خواسته های ملی رسیدگی بکنید، خواسته های ملی اگر رسیدگی بشن، خواسته همه ملت ایران، شما خواسته های ملی را که مال همه ملت ایران حل کنید که خواسته های ملی مال همان ما هم در ملت ایران داخلیم. ما حاضریم که از خانواده شهدا و از مجروحین خواهش کنیم که رضایت بدهد سرس شما و در گذر بشن. ما مردم ما یه اندازه ماشاءالله مردم این منطقه جلوترم گفته شده که ممکن سواد ندارن ولی مردم این منطقه عقل دارن، قدرت تحلیل مسائل دارن، گذشت در این منطقه هست و من مطمئنم که مردانگی در این مردم است که کل حقوقشون گذشت بکنن. اگر مشکلات مردم ایران حل کنید، اگر با مردم ایران بنشینید، این زندانی های زنان و مردان سیاسی که زندان هند، چند تا زندانیه که واقعا من گاهی دلم میسوزه برای اینها که اینا چندی سال پیر شدن توی زندان ها زندان و بعد توی بازداشتن و حسر خانگی هن و به هر حال اینها هنوز ویل نمیشند اونجا هستن. اینها رو ویل کنید، آزاد کنید، حرفشون رو گوش کنید. اگر مشکلات کل مردم ایران که مشکلات خود شما هست، مشکلات مسئولانه که برحال اینه مردم شما هست، اینه مردم این کشور، شما بشینید مشکلات کشور را با گفتگو و مذاکره حل کنید، ما از همه مردم ایران درخواست میکنید که همه از خونهش را گذشت بکنند. و
ویک آشتی ملی ہو ویک وحدت ملی. وحدت همون وحدت گروه که وحدت نیست، یه عده جمع میشه که ما وحدت میکنید، ما که وحدت میکنید شما. و لحظه اینی که اگر شما با این ملت در این ملت این شایستگی را ما احساس میکنیم، مردم ایران مردم با فرهنگ، شما اگر این مردم رضایتشون گرفته بشه، حرفشون شنیده بشه و رضایت مردم حاصل بشه، بالاخره این که بعضی میگه که ما نمیدانیم فلانی و همه شکایت داره، همه پیگیره، ولهذا این همه میتونه که یک آشتی بزرگ ملی در کشور انجام بگیره. و این منوطه که خواسته های مردم و رضایت مردم حاصل بشه. و به هر حال اگه این نشه، ما به اون مسئله مردم ما صبر میکنن، ما صبر میکنیم که بالاخره همین رسیدگی اسلامی انجام بگیره. و به همین راضی هستیم که هرچه که حکم خدا هست، هرچه که حکم قرآن و شریعت اسلام، هر حقی که به اینها شریعت میده به همون بر راضی. اگر هیچی نداد، ما فاتحه میکنیم با شما و بلند میشیم. و بالاخره و ما بنده یک چیزی که مجدد امروز تاکید میکنن تمامیت ارضی کشوره. و ما در کنار مردم ایرانیم، در ایران هستیم، ایرانی هستیم و مسلمانیم، ایرانیم، وطنمون را ما دوست داریم و هم وطنانمون را هم دوست داریم. و به خشونت هیچ وقت ما راضی نمیشیم که مردم ایران یک دیگر را بکشن. و خشونت و همون به هر حال پیگیری های مدنی و تلاش های مدنی که چیزی که در همه دنیا مشروعه و تو ایران همین مشروعیت قانونی داریم و معتقدیم، پیگیری از همون طریق بشه و جنگ و برادر کشی و به فتنه. من صاف خدمت شما بگم که رضایت ندارم بنده. و جا داره که بنده از همه مردم ایران تشکر کنم امروز به خاطر همدردیشون که در این جریان همه با ما همدردی کردن، ایرانیانی که خارج از کشورن، و از اونا هم شکر گزار باشن که همدردی دارن و بالاخره مشکلات اینجا را درک میکنن. مردم ما اینجا مظلومیت شدیدی کشیدن، بسیاری از هموطنان ما هنوز مظلومیت ما را در اینجا ندیدن و نمیدانن که ما چه اندازه اینجا مظلومیت داشتیم. و به هر حال این تبعیض‌های شدید، نابرابری ها و این همه جریان که پیش آمده اثر تبعیضه. تبعیض اثرش را در تعلیم ما گذاشته است، در تعلیم فرزندان ما. و تبعیض در جاهای شعبه های مختلف اثر می گذارد و همین مسئله هم نتیجه همین تبعیض بود که این مسئله اینجا به این گستردگی پیش آمده. و ما مسئولین میگیم که خطاب من به مسئولین رده بالا هم همین است که فکر کنن توی این موضوع، تو مسئله کشور، مسئله اینجا، مسئله همه کشور فکر کنن. ما بدخواه شما نیستیم، ما دشمن نیستیم، ما خیرخواه همه هستیم، خیر همه را میخواییم، دلسوزه برای همه شما و میخواییم این مسئله کشور ما هست، اختلاف در کشور ما پیش آمده، این را به این کشور و اون کشور ربط ندید به دیگه ملت ها و از سرش رد بشید، نه با این ملت بشینید، با کسانی که انتقاد دارم بشینید. من که یک بار سوال هم نکردید و من چندین دهایی که انتقاد دارم و از من بسیاری فرار کردن و من ملاقات هم ندادن، ولی دیگه هستند دیگه کسانی که توی زندانن، بیرونن، انتقاد دارن، داخل کشورن، خارج از کشورم. من از شما این خواسته را دارم به نفع شما که با این نشینید. نشستن اگه اشکالی نداره، مشکلاتتون را حل کنید و بشینید با اینها. بالاخره این کشور یک کشور بسیار بزرگی است و این ملت، ملت ایران ملت بزرگی است و این بدون دغدغه بتونه زندگی بکنه، به خواسته های به حقش برسه. ما نمیگیم خواسته ناحق، خواسته به حقش برسه. شما کنار بیایید با ملت تا اینکه این ملت به خواستهش برسه و بالاخره با سلامتی و با امنیت و با محبت مشکلات حل بشه. درخواست بنده از شما مردم عزیز آنه که امروز امنیت در دست خود شما هست و به هر حال امنیت شهر و امنیت منطقه برای همه ما حیاتی هست. لحظه امنیت خودتون امروز حفظ کنید و امنیت مراعات کنید. و این عزیزانی که علما هند و معتمدین هند یا طیفی از معتمدین انتظامات هند، با اینا همکاری داشته باشید و توهین به کسی نکنید. یک چیزی که من آزار میده همینی که توی حول و حوش ما جای دیگه من راضی نیست، هیچ جای راضی نیست که توهین شخصی انجام بگیره. و ما به مرگ به شخصی نسبت بدیم و این نه با روحیه من میخوره نه با مزاج ما و با برای ما مناسب ایچ نیست. شما توی مقصد جای دیگه حالا ما مسئولیت نداری، مرکز توسعه منا قبول میکنه نه، ولی توی مادوده ما شما برحال به نه به شخصی مرگ بگید نه به کسی توهین بکنید. کسی خواسته یه داره، خواسته به حقه و حرفش را میزنی، من حرفی ندارم. و بالاخره با امنیت این موضوع انجام بگیره. ما به هر نوع اختشاش مخالفیم، به حمله به شخصی و به آبروی کسی و به مال کسی و بالاخره اینا پیش خدا هم مسئولیت داره. سالم زندگی کنه، حرفی داریم و حرفی را میزنیم هم به سالم بزنیم انشاءالله. و الله تعالی شما را توفیق بده و موفق بدارد. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علیه و سلم.